الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. لعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله هجدهم مرحوم سید می‌فرمایند اذا اشترى دابة و وجد فی جوفها شیئا فحاله حال الکنز الذي يجده في الارض في الارض المشترات في تعریف البایع و في اخراج الخمس ان لم يعرفه. خب اگر کسی حیوانی رو بخرد و در جوف او متوجه بشود که چیزی است از اشیاء گرانبها، مثلا طلایی است، نقره ای است، می‌فرمایند حکم این شیء پیدا شده حکم کنز را دارد، ولی کنزی که پیدا کند او را در زمینی که خریده است، مثلا زمینی میخره در اون زمین گنجی پیدا میکنه، نه به حفر. در این که لازم است که به بایه اول تعریف کند، خبر بدهد بهش. اگر او گفت که مال من هست، او داده میشود. اگر گفت نه مال من نیست، این شخص دیگه لازم نیست به دیگران تعریف کنه، فقط تعریف به نسبه به خود بایه هست. در این صورت حکم کنز پیدا می کند و نتیجتاً باید خمس بدهد و الباقی رو مالک می شود. این بیانی است که ایشان فرمودند. در اینجا در دو مرحله باید بحث بشود در این فرع. یکی در این که آیا خمس واجبه یا نه، چون اگر جزو مال مجهول البالک باشد، شخص تملک می کند و باید به مقدار اون مال تصدق بنماید. تصدق است و اونگاه تملک، تصدق به خود مال یا تملک بنماید، ولی در هر دو فرض هم عرض کردیم ضامن هست. یکی این که پس بنابراین در این که آیا خمس لازمه یا نه، چون اگر کنز دانستیم باید خمس بدهد، اگر کنز نباشد خمس لازم نیست، بلکه باید تصدق کند. مطلب دیگر و بحث دیگری که در این فرع است این است که آیا تعریف واجب هست در اینجا یا نه. اما مسئله خمس مشهور بین اصحاب، همون جوری که مرحوم محقق رضوان الله علیه در شرایع و غیر محقق فرموده ان، این است که باید خمس بدهد از باب الحاق این مالی را که پیدا کرده است به کنز. پس این شیء پیدا شده ملحق به کنز است. این فرمایش مشهور و معروف است. ولیکن بعضی از محققین بر این فرمایش مشهور اشکال کردن. اشکالشان این است که عنوان کنز و مفهوم کنز بر این شیء صادق نیست. یعنی واضح است که به این مالی که در جوف یک گوسفندی یا گاوی یا شتری پیدا شد بهش نمیگن کنز. مفهوم عرفی کنز یعنی شیء گرانبهایی را که در زمین مستور بوده و شخص پیدا کرده است. حتی اون چیزی که روی زمینم هستن باز حکم کنز را گفتیم ندارد، چون عنوان کنز و مفهوم کنز عرفاً بر این اطلاق نمیشود. ابن ادریس در سرائر تصریح میکند به اینکه عنوان کنز بر این شیئی که در جوف دابه پیدا شده است نمیشود و اطلاق کنز بر او نمیشود کرد. چرا؟ میفرماید این چیزی که این آقا پیدا کرده است شبیه فواید و عوائد دیگری است که انسان بهش میرسد. حالا یه وقت با تجارت هست، یه وقت نه بدون تجارت، بدون که زحمت بکشه یه چیزی پیدا کرده است. لذا اگر قائل به وجود خمس در اون بشویم، این خمس ارباح مکاسب را دارد، از این قبیل است، مثل تجارات، صناعات. خب چیزایی رو که انسان بهش میرسد ممکن است با به اصطلاح اقتنام باشد، یا اینکه نه، کار و تلاشی هم نکرده، ولی علیه حال این اگرم خمس باشد، خمس ارباح مکاسب را دارد. بلکه بعضی از فقهای ادعا کردند که این از ابرز مصادیق غنیمت است، غنیمت به معنای عام کلمه، نه غنایم جنگی، ابرز مصادیق غنیمت است که انسان بهش رسیده است. خود در باب غنیمت تعبیر گذشته سال درش شده است و باید سال بگذرد و معونه سال را هم ازش استثناء میکند انسان. لذا می فهمد اگرم خمس باشد، از این قبیله. خب علال قاعده اگر در بین سالی مصرف شد، که مصرف شده هیچ، اگر مصرف نشد و منتصر سال، خمس می دادن نه به عنوان خمس کنز یا خمس معدن و امثال ذالک، بلکه خمس ارباح مکاسب. که تفاوت چم در اینه که اولا به اصطلاح امهال تا یک سال درش هست، در خمس بقیه موارد این مهلت یک ساله وجود ندارد. معونه سنه از این استثناء می شود، میتونه انسان معونه سنهش اصلاح کند، ولی معونه سنه را از معدن و کنز و امثال ذلک نمیتواند انسان، یعنی مخارج خودش را. این غیر از اون معونه ای است که برای معدن به کار می برد که می گفتیم استثناء می کنن. این معونه خود انسان، یعنی خرج سالیانه خودش را از این مال میتوانه در ارباح مکاسب بردارد. اینم اگه جزو اونا شد از اون قبیله. اگر نه، ما گفتیم که این کنز نیست ولی از اون طرف جزو ارباح مکاسب هم نیست، خب بدون باید خمس بده، چون استثنایی که آمده فقط در خصوص ارباح مکاسب است، در سایر موارد نیست. پس بنابراین باید افتتاحا خمس، ولی نه خمس به عنوان کنز. خمس داده می شود به عنوان کنز نیست. حالا این بحث باید بیاد در بعد که آیا چیزی رو که انسان پیدا می کند یا چیزی رو که درش اکتساب صدق نمی کند، مثل اون مثلا هبه، آیا بهش خمس تعلق می گیرد یا خمس تعلق نمیگیرد؟ اگرم تعلق بگیرد جزء ارباح مکاسب می شود و جزء فواید است که از کسب و تجارت انسان داره و از حرف، یا اینکه جزء اونها نیست، بحث مبسوطش انشاءالله خواهد آمد. پس بنابراین در رابطه با اینکه آیا خمس دارد یا نه، عرض کردیم مشهور قائل شدن به اینکه خمس دارد، نهایت خمس داشتنش آیا از باب الحاق به کنز است یا الحاقاً به ارباح مکاسب یا لا هازا و لا زاک هست معذالک باید خمس بدهد، در این دیگه به هر حال بحثی نیست. و اما تعریف، درباره این که باید تعریف بکند چون پیدا کرده، دقت کردین، نسبت به بایع، یعنی از همون کسی که خریده است، تعریف واجب هست. چون در اینجا یک روایتی داریم، روایت صحیحه هم هست، عبدالله ابن جعفر همیری قال کتبت الى الرجل علیه السلام لا اشکال، بله، اسأله عن رجل اشترى جزورا او بقره للازاهی فلما ذبحها وجد في جوفها سره فيها دراهم او دنانیر او جوهرتون لمن یکون ذلک. میگه ما حیوانی رو خریدیم برای قربانی، در شکم وقتی که ذبحش کردیم به شکم رو باز کردیم، یک به اصطلاح سره‌ای پیدا شد، دقیقا شبیه این به اصطلاح بخش‌های کوچیکی که سابق توش پول می‌ذاشتن، چیزای کوچیکی دیدیم درش، مقدار درهم یا دیناری چه گرانبهای دیگری هست، و اینو خورده بودی حیوان، قاطی علفاش بود و خورد، خلاصه بلعید. این مالی کیه؟ در اینجا امام علیه السلام می‌فرمایند، نوشتن عرفها البایع. در همین البایع بعضیا گفتن الف لام، الف لام جنسه، و یعنی تمام فروشندگان قبل را باید همینجا سلسله وار بری جلو، یعنی هم فروشندهی که تو ازش خریدی و هم اون یکی قبلی که باز اون از او خریده همینجور. اگه مثلا فرض کن شتر باشه که چند سال عمر میکند، یا مثلا گوسفندی باشد که 5-6 سال بوده و 2-3 دست گشته مثلا، این سراغ بایه‌های قبلی هم باید بری اینجور استفاده کنم. ولیکن ظاهر این است که این معنا خیلی دور است از قضیه، مخصوصا در رابطه با حیوان، چون حیوان یک چیزی نیست که مثلا این سره 5 سال تو شکمش باشه. غالبا این سره مثلا 10 روز، 1 ماه، 20 روز، نهایت 6 ماه تو شکمش مثلا مونده. اینجوری نیست که مثلا بماند. پس بنابراین این بایه مراد یعنی همین کسی که شما ازش خریدی، نه اون کسی که باز قبل از اون. بله، یه وقت هست ممکنه مثلا تو بازار دلالا هست 5-6 نفر دستشان گشته اون، و اینم خب تقریبا خلاف عرف سابق بوده. در اون موقع اینجور نبود بازار دام باشه که دام رو میرفتن از یک کسی که پرورش دام میداد از اون میگرفتن. بازار نبود که 10 دست بگرده، یکی بره از خود دامدار بخره، باز دومی بیاد از سومی، به همینجور دست به دست چند در عرض مثلا یک روز شاید 2-3 دست مثلا بگرده. اینجوری نبوده، میرفتن از همون به هر حال کسی که پرورش دام میداد از همون میخریدن. غالبا هم اینجوری بود، مثل روستاهای الان دیگه میرن از خودمون دامدار میخرن دیگه، دلالی در میان نیست. این که عرف حل بایه، عرض کردم ظاهر اینه که همون کسی که تو ازش خریدی به اون، و الف لام را الف لام جنس نگیرید، یعنی مطلق کسانی که بایه بودن، نه همون آقایی که شما ازش خریدین، دقیقا بایه نسبت به خودت عهد بگیرید. فعلم یکن یعرفها، اگر اون بایه ای رو نمیشناسه، وقتی بهش گفتین گفت نه من این سره همچی چیزی ما اصلا خبر نیم، میگه این مال شمایی مثلا، میگه نه ما همچی چیزی نداشتیم، معلومه که پس بنابراین او از این قضیه بی اطلاعه. اینجا مال کیه؟ فرمودن اگر لم یعرفها فشیء لک رزقک الله ایا، این مال توی روزید بوده به هر حال خدا بهت رسونده. این روایت اطلاقش هم شامل درهم و دناریری که اثر اسلام روش هست دارد، یا سکه اسلام خورده است رو دارد شامل می شود، هم اون به هر حال پولهای غیر پول، طلا یا نقره مثلا توی اون به اصطلاح ظرف کوچک مثل کیسه های کوچیکی که داشتن سره به اونا میگن، به چرم غالبا هم، بله کیف های کوچیک چرمیه مثلا کوچیک بوده، چون اینا نیست اشیای عتیق نوعا غالبا کم حجمن، مثلا در هست، عقیق هست، فیروزه هست، اینا رو توی یک ظرف کوچیک الزام لای غذا این که بخواد به اصطلاح حیوان ببلعه هست، نه اینکه یک خیک گنده باشد که اور که نمیتونه که بده. این سره به همین کیفای بسیار کوچیک از اون گونه که شما نشان دادین هم کوچیک‌تره. بنابر این اولا، ثانیاً که ظاهر روایت این است که تعریف فقط به بایع بشود، به سایر افراد تعریف لازم نیست. گرچه بعضی از افراد عرض کردم از فقها گفتن نه به بایع قبلی و قبلی و قبلی و همینجا تا جایی که به هر حال بایع در میان بوده بر از همشان بپرسه، نه این لزومی نداره، بلکه این خلاف ظاهرم هست. و ثالثاً مقتضای این صحیحه این است که ما اگر به این صحیحه بخوایم عمل بکنیم، باید به نسبه به ادله‌ای که در باب مجهول الوالک رسیده است قائل به تخصیص بشویم. چرا؟ چون در ادله داله بر حکم مجهول المالک درارت دارد که بعد از تعریف تصدق کند به اون، بعد از تعریف اگه مالک پیدا نشد صدقه بدهد به نیت مالک، در این حال ضامن هم هست اگه مالک پیدا شد. اما اینجا ندارد که شما بعد از اینکه تعریف کردی و به مالک گفتی به اصطلاح مال تو هست و گفت نه مال من نیست، میگه خود رزق توست، بحثی از تصدق به میان نیامده. پس بنابراین معلوم شد که در این مورد بالخصوص اون ادله داله بر حکم به اصطلاح مال مجهول المالک تخصیص میخورد، اون ادله تخصیص میخواد، چون این روایت صحیحه است قهرن مخصص اونها میشود. پس بنابراین ادله داله بر تصدق بعد از تعریف در همه موارد این حکم رو دارد الا در خصوص این مورد. و می شود گفت که اصلا تخصیص هم نخورد اون ادله. چرا؟ برای خاطر این که اون موارد مالیت دارد و ولیکن مالکش مجهول است. اینجا به عنوان مال تالف می شود، نه مال مجهول المالک. بین مال تالف و مال مجهول المالک تفاوت است. درست است هر دو مالند، اما یکی تلف شده است یا در حکم تلف است، تلف حکمی، و یکی دیگر تلف نشده. در مجهول المالک مال تلف نشده، مالک دسترسی ندارد، دیگه نمیدونه کجا هست. این آقا پیدا کرده، ولی این مال پیدا شده رو نمیگن تلف شده. ممکنه خود اون مالک بگه آقا من دیگه مالم تلف شد چون گم شد، از این که دسترسی نداره تصرف در اون نمیتونه. ولی معرف نمیگن تلف شده، میگن هست ولی تو خبر نداری کجایه، در دست کی هست الان. ولی این مالی رو که حیوان خورد، شبیه این است که یک کشتی تو دریا غرق بشه، تلف شده. حالا اگه کسی بره از اجزای اون کشتی، یعنی دیگه مالک قطع امید میکنه، میگه من دیگه دسترسی به مالم ندارم، در اون جایی که به اصطلاح غرق شده است و قطع امید کرده است، حکم تالف رو دارن. اگر در اینجا هم گفتیم در حکم تلف باشد این مالی را که حیوان خورد، مثل این که مثلا فرض کنین کلاغ بیاد و این سره رو با نوکش برداره و ببره جای دیگه ای، شبیه میگه دیگه از دست من رفت، در حکم تلفه. دقت دارین؟ اگر این رو گفتیم دیگه تخصیص در ادله حکم مال مجهول المالک هم زده نشده است. پس بنابراین تعریف که عرض کردیم، اینان باز به طور مطلق نمیشه گفت تعریف واجب است، برای خاطر این که گرچه در روایت ظاهرش اینه، در جایی که احتمال بدید این بایه مالکه. حالا اگه شما میدانید که این بایه نیست، مثلا فرضش گاوی را گوسفندی را چیزی را خریده از این بازار که دلالا میخرن و میفروشن، خب فروشندهش به شما کیه؟ این دلاله. یقین داری که این سر در این دو روزی یا یک روز که غالبا یک روزه، در این یک روزی که پیش این دلال بوده نخورده، اونجا نبوده، این به هر حال در هر جایی که بوده است. اینجا لازم است که تعریف کنی. ظاهرش این است که نه دیگه، شما از این بایه‌ای که خریدی یقین داری مال اون نیست، پس این رزقی میشود که رزقک الله، مصداق همین فرمایش امام علیه السلام میشود. پس اگر تعریفی در فرضی که تعریف میکند، اگر بد احتمال بدهد که مال بایه بوده، باید تعریف کند، ولی اگه یقین دارد مال او نبوده، مثل این مواردی که عرض کردم، موردی که عرض کردم، خوش شمایی که از این دلال بازار که خودش میدونیم سر صبح خریده، الان شما سر ظهر میره ازش میخرین، این موقع احتمال این رو نمیدید که به هر حال در به اصطلاح آخوری که او درست کرده مثلا این قرار گرفته باشد، اینا احتمال فرض نباشه، میدونیم مال او نیست، دیگه تعریف هم لازم نیست. نه، اگر گفتی مراد البایه یعنی جنس، باید همینجور بره سراغ قبلی ها. اگر گفتیم نه، عهد است که همون کسی شما ازش خریدی، اگه احتمال میدی مال اوه میگی بهش، اگر اینم احتمال ندیدی به این آقا هم لازم نیست داده بشود و به او هم تعریف بشود. اینم حاصل اون چی که در رابطه با مسئله 18 میشه گفت. مسئله بعد انشاءالله. و صلی الله علی محمد.